ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز جمعه 15 اردیبهشت 1396 برابر با 5 می 2017 میلادی. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات ایران و جهان خبر می‌گیریم، به ویژه به دومین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهیم پرداخت که همچنان در جریان. با خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم حمید فاطمی اینجا در استودیوست. بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. اما فعلا خبرها و حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بعد از ظهر جمعه دومین مناظره خود را در تلویزیون دولتی ایران آغاز کردند. مضمون اصلی این مناظره موضوعات سیاسی و فرهنگی تعیین شده و قرار است تا ساعت 19:30 به وقت تهران ادامه یابد. مناظره آخر نامزدهای ریاست جمهوری قرار است جمعه آینده برگزار شود. دیوان محاسبات ایران اعلام کرد که کلیه دریافتی‌های نامتعارف مدیران دستگاه‌های اجرایی به وسیله این دیوان به خزانه کل کشور بازگردانده شده است. دیوان محاسبات در واکنش به گزارش روزنامه همشهری به تاریخ 12 اردیبهشت ماه موضوع بلا تکلیف ماندن حقوق‌های غیر متعارف را خلاف واقع خواند و آن را تکذیب کرد. دیوان محاسبات در بیانیه خود آورده است که مجموعاً 397 نفر دریافت کننده آنچه حقوق و مزایای نامتعارف خوانده شده بودند و بنابر اعلام این دیوان مبلغ اضافه دریافتی از این افراد دریافت و به خزانه کشور واریز شده. موضوع دریافت حقوق‌های نامتعارف توسط مدیران دستگاه اجرایی از جمله دستمایه‌های رقبای حسن روحانی برای انتقاد از عملکرد دولت وی بوده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد غلامعلی خوشرو روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان اظهارات محمد بن سلمان وزیر دفاع و جانشین ولیعهد عربستان سعودی را تهدید آشکار علیه ایران دانست. محمد بن سلمان دو روز پیش گفته بود ایران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل امکان مذاکره با این کشور وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامعلی خوشرو این اظهارات را به منزله پذیرش صریح همدستی حکومت عربستان با اقدامات تروریستی و خشونتبار در داخل ایران دانسته است. گلبدین حکمتیار از جنگسالاران به نام افغانستان یک روز بعد از بازگشت از تبعید خودخواسته به کابل در سخنانی در جمع هزاران هوادارش خواستار پایان یافتن جنگ داخلی در این کشور شد. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، آقای حکمتیار روز جمعه در جمع هواداران خود در ورزشگاه قاضی از گروه‌های شورشی از جمله طالبان که با حکومت مرکزی افغانستان در حال جنگ هستند خواست سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند. رهبر حزب اسلامی افغانستان گفت در هر ولایت افغانستان گورهای دست جمعی از قربانیان جنگ وجود دارد و ادامه جنگ داخلی تنها جان افغانهای بیشتری را خواهد گرفت. گروه های مدافع حقوق بشر توافق دولت افغانستان با حزب اسلامی آقای حکمتیار را مورد انتقاد قرار دادند و این حزب را مسئول نقض آشکار حقوق بشر در جریان جنگ داخلی افغانستان در سالهای 90 میلادی می دانند. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تبادل زندانیان و بازگرداندن 1.710 میلیارد دلار به کشور و خارج کردن یک بانک و تعدادی مؤسسه از تحریم، وزارت اطلاعات طرف مذاکره آمریکا بوده است. وزیر اطلاعات که پیش از نماز جمعه تهران سخن می گفت، در این حال گفت با همکاری دستگاه دیپلماسی و ارائه اطلاعات و هشدارهای به موقع، وزارتخانه مطبوعش در فراهم کردن بستر برای روابط سالم بین المللی تأثیرگذار بوده است. محمود علوی در سخنان خود همچنین گفت در سال 95 وزارت اطلاعات با ضربه به حدود 30 تیم به توصیف وی تروریستی که قصد عملیات در مناسبت‌ها و اماکن پرجمعیت را داشتند، وزارت اطلاعات توانست جلوی اقدامات ضد امنیتی را بگیرد.
سپاسگزارم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدیم و اما در ادامه مجله شامگاهی. برگزاری دومین مناظره 6 نامزد 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران، همراه با میهمانان این برنامه به جزئیات این مناظره می‌پردازیم. عملیات جستجو برای نجات معدنچیان محبوس در معدن یورت آزادشهر همچنان ادامه دارد.
ایران کشور حوادث کاریه. حتی از قول مقامات رسمی ایران گفتن که به لحاظ تعداد کارگرانی که هر سال در اثر کار کشته میشن، ما رتبه دوم یا سوم رو داریم.
واکنش‌های مختلف به محمد باقر قالیباف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری که وبسایتی برای ثبت نام افراد جویای کار راه اندازی کرد.
دوستانی که این سایت رو راه اندازی کردن در درجه اولی هیچ برآوردی از این نداشتن که چه میزان بازدید کننده خواهد داشت. در درجه دوم اصلا آمادگی راه اندازی چنین سایتی نداشتن.
ایران از اظهارات وزیر دفاع عربستان به سازمان ملل شکایت کرد. وزیر دفاع عربستان پیش از این گفته بود هدفشان کشاندن نبرد به داخل مرزهای ایران است. همه اینها به علاوه پیام‌های تلفنی شما و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شب به صورت زنده از رادیو فردا. دومین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران که از حدود 2.5 ساعت پیش آغاز شده همچنان ادامه داره، البته با فاصله‌ای که نامزدها برای استراحت رفتن و دوباره باز خواهند گشت. همکارم فرنوش امیرشاهی این مناظره رو رصد کرده، اینجا در استودیوست. خب فرنوش، از مناظره دوم چه خبر، چطور بود تا اینجا؟
همونطور که شما هم دیدین از ابتدای مناظره بسیار داغ شروع شد. برعکس مناظره اول میشد دید که کاملا دو تیم بودن و اون دو قطبی که هشدار داده شده بود از جانب رهبر جمهوری اسلامی که مراقب باشن شکل نگیره، ولی شکل گرفته بود. یعنی به طوری که آقایان رئیسی قالیباف و میرسلیم کاملا در یک گروه بودن و آقایان روحانی، جهانگیری و هاشمی تبات دفاع می کردن. همون ابتدای مناظره که اول نفر آقای قالیباف بود که پشت تریبون قرار گرفت، موضوع رو با بحثی مطرح کرد که جریان ساز بود در مورد محموله از پوشک هایی که گفتن قاچاق. می خواین صدای ایشون رو بشنویم ببینیم چه گفتن.
یک محموله بعد شد سخنگوی قوه قضاییه بر این مبنا که به هر حال یک محموله مشکوکی که چند تن پوشاک بود در یک ویلایی پیدا شد که متعلق به یکی از وزرا بود. خب این پرونده رسیدگی شد، ظرف 2 روز کارش انجام شد، حالا به صورت خیلی فشرده. سوال واقعا این هست که در یک وزارتخونه ای که آموزش پرورش هست و مسئولیت داره، وقتی ما میبینیم که این رفتار به گونه ای است که داره واردات انجام میشه، اونم واردات غیر قانونی، حالا یا قانونی یا غیر قانونی، ولی واردات غیر ضروری، خب واقعا این بحث پیش میاد. حالا این نیست که بگیم یک وزارتخانه صنعتی یا اقتصادی، نه، وزارتخانه آموزش و پرورش، اون هم این واردات. خب واقعا اینجا این باعث نگرانی مردم نمیشه که مردم احساس کنن در یک وزارتخانه آموزش و پرورش رأس این وزارتخانه چنین حرکتی رو انجام بده؟ چگونه مردم به این اعتماد کنن؟ چگونه قشر فریخته به این اعتماد کنن؟ چگونه بازنشستگان آموزش پرورش به این اعتماد کنن؟
بحثی که آقای قالیباف راجع به این پوشاک مطرح کرد به دلیل این که سؤال ایشون راجع به شتاب علمی و افزایش کیفیت آموزشی بود و این موضوع ربطی به اون نداشت، با انتقاد همه کاندیداها مواجه شد، حتی کاندیداهای اصولگرا. اما واکنشی که آقای روحانی و همینطور آقای جهانگیری نشون دادن خب تندتر بود و اینکه به شدت مخالفت کردن و اصلا این رو غیر اخلاقی دونستن. صحبت آقای روحانی رو در جواب آقای قالیباف بشنویم.
ما اگر میخواییم مسئله فرهنگ جامعهمون رو و آموزش رو بالا ببریم، باید به زیربناهاش توجه کنیم. اولین زیربنا اخلاقه. اخلاق از اینجا نشأت میگیره که ما حق و ناس رو مراعات بکنیم. حقوقی که مردم مربوط به مردم هست نباید زیر پا بگذاریم. فرض میگیریم یه فردی تخلفی کرده، اون کسی که باید بگه این متخلف هست یا نیست کی هست؟ آیا در نهایت محکمه است یا نه؟ اگر بناس محکمه بگه، چطور آقای قالیباف در مصاحبه تلویزیونی قبل از اینکه موضوع اصلا معلوم بشه چی هست به یک وزیر اتهام میزنه اتهام ناروا. اگر ما میخواییم در جامعه ما آموزش و پرورش و علم و تحقیق جلو بره، باید در جامعه آزادی باشه. اگر آزادی نباشه، چطوری جوانهای ما میتونن در زمینه علم و دانش به پیشرفت‌های اساسی برسن؟ وقتی یک دانشگاه در شیراز یک نماینده مجلس رو دعوت میکنه و دوستان خود شما میان مانع میشن، تو خیابون با آجر به ماشینش حمله میکنن، کسی که فرزند شهید بزرگوار علامه مطهری هست، آیا در همچون جامعه با همچون رفتاری ما میتونیم دانشگاه آزاد داشته باشیم، میتونیم تعالی داشته باشیم؟
فرخوش، ممکنه عده‌ای از شنوندهای ما در جریان این ماجرای محموله پوشاک که در منزل وزیر آموزش و پرورش اشاره شد که کشف شده نباشن. یه توضیح خیلی مختصری برای شنوندهای ما میتونی بدی؟
حتما. اونطور که وزیر دادگستری آقای پور محمدی چند روز پیش توضیح دادن، ظاهرا اینها متعلق به دختر آقای دانش آشنی، یعنی وزیر آموزش پرورش بوده، که آقای جهانگیری هم امروز گفتن که 200 میلیون تومان کل حالا اون پوشاک که بوده که در اونجا وجود داشته. گفتم وارداتش از طریق گمرک انجام شده، ترخیص شده و در طول مذاکره هم حکم دادگاه که ایشون کاملا تبرئه شدن در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود.
یکی از بحثام درباره برجام بود فرنوش.
درسته، راجع به برجام صحبت شد زمانی که آقای رئیسی پشت تریبون بودن. ایشون انتقادهای تندی به برجام کردند و دولت رو، عملکرد دولت آقای روحانی رو در این حوزه زیر سوال بردن. قسمت‌هایی از صحبت‌های ایشون رو بشنوید.
اون چی که در اصل این مذاکرات و این سند مورد اشکال هست، اون که در حین مذاکره نکاتی مطرح شد قابل توجه، این که گفته بشه از ناحیه دولت و جناب آقای روحانی که خزانه خالی است، این یک پیام بسیار بد از ناحیه جمهوری اسلامی است برای طرف مقابل. اینکه گفته شده باشد که اگر ما این توافق رو نکنیم، ممکنه که طرف مقابل با یک اقدام تأسیسات ما را مورد هجوم قرار بده، این یک پیام بسیار بده برای مذاکره.
بعد از آقای رئیسی هم آقای قالیباف در ادامه ایشون صحبت کردن، گفتن که مشکل برجام اینه که سیستم اداری مشکل داره. دولت وقتی که روش کاریش اینطوره که در بانک ها زد و بند میشه، جلوی قاچاق گرفته نمیشه، هیچ مشکلی رفع نمیشه، باز هم گفتن اون 4% ها به فکر در واقع منافع خودشون هستن، ما نمیتونیم حقمون رو از برجام بگیریم. بعد گفتن که برجام شده مرکز واردات اروپایی ها به ایران. صحبت های این دو کاندیدای اصولگرا باعث شد که آقای روحانی باز هم موضع تندی نسبت به این اظهارات بگیره و پاسخ اونها رو به این شکل بده.
افرادی که امروز کاندیدا هستند باید به طور خیلی صریح به مردم بگن با برجام میخوان چیکار کنن، با دنیا چگونه میخوان تعامل بکنن، و برای اجرای برجام، اگر برجام یک توافقی هست که مورد قبول هست، پس چرا این همه تو این خیابونای تهران بیلبورد زدید؟ چرا این همه فحاشی کردید به اونهایی که در حین مذاکره بودن؟ اگر شما میگید میدون جنگ بوده، که درستم هست، وقتی دیپلمات‌های ما در میدان مذاکره بودن، شماها پشت پرده چه کردید؟ چه حرفای نامربوطی بعضیا زدن؟
خب، یه موضوع دیگری که فرنوش مطرح شد درباره سبک زندگی ایرانیان بود که آقای روحانی پشت تریبون بود و بحث‌های تندی هم صورت گرفت.
بله، ایشون باز هم از دولت خودشون دفاع کردن، از وعده‌هایی که کاندیداها میگن انتقاد کردن، گفتن ما 100% درست نمی‌کنیم. وقتی میگیم رئیس جمهور، رئیس جمهور 100% رئیس جمهور همه مردمه. تقسیم‌های بیخودی نمی‌کنیم، کپی سازی‌های بیخود هم نمی‌کنیم. اشاره‌ای بود به آقای قالیباف، اون که 96% و 4% که استفاده میکنن. آقای قالیباف گفتن، آقای روحانی گفتن که این یک جنبش 99% بوده که ظاهرا در وال استریت بوده و حالا چون سال 96 ما میگیم که جنبش 96%. گفتن حتی در مورد برجام، وقتی که ما متحد بودیم موفق بودیم، وقتی روی موشک نوشتن که برجام رو به هم بزنید، روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنیم، و کلا از کاندیداشون از کاندیدای دیگه خواستن که به نوعی مردم فریبی نکنن. باز هم گفتند که بیاین میخوایم برگردیم ببینیم یا راه رو ادامه بدیم، ما هنوز وسط راه هستیم. یک جای هم آقای هاشمی طبا در این صحبت ها اشاره کرد که ما به خاطر قرارداد کرسن 14.5 میلیارد دلار ایران جریمه شده به دلیل اینکه در دولت نهم و دهم اجرا نشده بود، که آقای روحانی گفتن هنوز این در داوری هستش برای براش صادر نشده.
ممنونم از تو فرنوش امیرشاهی، کمکارم که از جزئیات مناظره دوم به ما گفت. ما در ادامه مجله شامگاهی نگاهی تحلیلی میندازیم به همین مناظره همراه با دو میهمان، همراه ما بمونید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستین. بدون مقدمه با آقایان مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان میپردازیم به تحلیل دومین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران که همین الان هم در شبکه خبر به صورت زیرنویس دارند اعلام میکنند که تا دقایقی دیگر بخش دوم مناظره دوم آغاز خواهد شد. خب آقای محمدی با شما آغاز میکنیم، به نظرتون برنده مناظره امروز کی بود آقای محمدی تا این لحظه؟
من فکر میکنم در مناظره دوم مخالفان دولت موفق‌تر ظاهر شدن نسبت به مناظره اول. در مناظره اول مخالفان دولت پراکنده بودند و ناهماهنگ عمل میکردند. آقای میرسلیم نمیدونست نقشش چیه، آقای رئیسی میخواست نقش فراجناهی بازی کنه و آقای قالیباف خودش رو نوک حمله میدونست. اما به نظر میاد که نوعی تقسیم کار میان سه نامزد مخالف دولت در مناظره دوم به چشم میخورد. راهبرد نامزدها در مناظره دوم این بود که نامزدهای مخالف که آقای روحانی رو از رأی بالا در افکار عمومی پایین بکشند تا انتخابات به دور دوم بره. به نظر میاد که با یک راهبرد مشخصی وارد این مناظره شدن. من نمیتونم بگم که تا اینجا یه داستان که نگاه کردیم به مناظره چه فرد مشخصی پیروز این مناظره بوده. در مقایسه با مناظره اول که مشخص بود آقای جهانگیری خیلی بهتر ظاهر شد. اما در سمت دولتی ها آقای روحانی همچنان لکنت زبان داره، همچنان نمیتونه به بسیاری از موضوعات پاسخ بده. در دفاع از کارنامه دولت، در گزارش کار دولت، من باز هم آقای جهانگیری رو موفق تر دیدم نسبت به آقای روحانی.
و خیلی کوتاه آقای جهانگیری نسبت به حتی دفعه اول در مناظره چطور دیدید؟ یعنی خودشون رو اگر بخواید با خودشون مقایسه کنید، آقای جهانگیری مناظره اول و مناظره امروز.
آقای جهانگیری تفاوت زیادی نکرده بود، تفاوت در نامزدهای مخالف دولت بود در مناظره دوم که هماهنگ‌تر وارد مناظره شده بودند.
ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد، شما دیدگاهتون چیه؟ فکر میکنید در مناظره امروز برنده چه کسی یا کسانی بودند و کدومی که از این صفندی‌هایی که آقای محمدی هم بهش اشاره کرد ممکنه که قوی‌تر یا ضعیف‌تر ظاهر شده باشه؟
مناظره امروز کاملا به دو در واقع گروه تقسیم شده بود، جناح حامی دولت و جناح منتقد دولت. در مناظره اول اینطور نبود. به نظر می‌رسید هر دو گروه با مخاطب خاص خودشون حرف می‌زنن، یعنی سگانه رئیسی قالیباف میرسلی، مشخصا طبقه محروم و کسانی که اطلاعات سیاسی بالایی رو نداشتند هدف قرار داده بودند. در روز روشن واقعیت‌ها رو تحریف می‌کردند، در روز روشن دروغ می‌گفتند، اصلا صورت مسئله رو سعی میکردن عوض کنن، جای قهرمان و ضد قهرمان رو عوض میکردن. بنابراین مخاطبان اونها طبقه متوسط که یا کسانی که روزنامه خوان هستن نبودن. از این منظر ما نمیدونیم آیا این حرفا در اون طبقه محروم مؤثر بوده یا نبوده. سگانه حامی دولت یعنی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و هاشمی طبا هم ظاهرا طبقه متوسط، روزنامه خوان و تحصیل کرده رو هدف قرار داده بودن. اینجا موافقم با آقای محمدی که آقای روحانی همچنان لکنت زبان داشت. روند ماجرا به جایی پیش رفت که عملاً جلسه مناظره به یک محاکمه تمام عیار دولت آقای روحانی مواجه شد. پاسخ این محاکمه کاملاً روشنه، یعنی کسانی که در جریان اخبار روز هستن میدونستن که روایت جناح اصولگرا یک روایت 100% عوام فریبانه و دروغ است. اما باز تردید دارم که در واقع طبقه کمتر برخوردار بتونه این واقعیت ها رو تشخیص بده. من در مجموع با توجه به شرایط اقتصادی کشور که جدا شرایط وخیمی است و همچنین با موج پاپولیسم بعد از دوران آقای احمدی نژاد و همچنین پایین آمدن نازل شدن سطح معادلات سیاسی در ایران، تصور میکنم جناح مخالف دولت تا حدی دست بالا رو داشت.
آقای محمدی، از نگاهی کسی که در خونش نشسته، مخاطبینی که این مناظره رو دارم میبینم، به نظرتون در میان جدال این دو قطبی که صورت گرفته، بین این دو گروهی که صورت گرفته، فکر میکنید حرفهای کدومی که از این گروه ها یا افراد این قدرت رو داشت که بتونه اقناع بکنه افکار عمومی رو و مخاطب خودش رو؟
ببینید، باید به نظرم تفکیک شده به این سوال شما پاسخ داد. در موضوع سیاست خارجی، خب دفاعی که آقای روحانی کرد از برجام یا صحبتی که آقای جهانگیری کرد، به نظر من برای افکار عمومی موجه‌تر به نظر میاد، چون جامعه ایران الان ظرفیت درگیری بیشتر، تنش سیاسی بیشتر با قدرت‌های خارجی، اینها رو بر نمی‌تابه. مردم به دنبال آرامش هستن، به دنبال این هستن که به زندگی خودشون سر و سامان بدن. بنابراین در موضوع سیاست خارجی به نظرم میاد که دست بالاتر رو جناح دولتی‌ها داشتند. اما در موضوعات اقتصادی، به دلیل اینکه شرایط وخیم هست، به دلیل بیکاری حدود 6 میلیون نفر، به دلیل بیکاری بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی، به دلیل فساد، به دلیل تبعیض که اینها در جامعه به شدت گسترده هست، و البته جناح مخالف دولت اینها را همه را برگردن دولت میاندازن، در صورتی که فساد، تبعیض در جمهوری اسلامی یک مسئله ساختاری است، ربط مشخصی به این دولت یا اون دولت نداره، همه مقامات، نهادهای انتصابی، انتخابی، همه اینها در این موضوع درگیر هستن. اما بالاخره چون دولت در هدف این داستان هست و دولت قرار هست که گزارش به مردم بده، طبعا انتقاداتی که از دولت میشه در موضوع فساد، تبعیض، مسائلی مثل حقوق‌های نجومی، مثل سوء استفاده در صندوق فرهنگیان، طبعا اینها ذهن مخاطبانی رو که امروز چالش‌های اقتصادی دارن و زندگیشون دشوار هست، اونها رو بیشتر قلقلک میده. و طبعا در این شرایطی که جامعه باش درگیر هست، خیلی مردم شاید در این موضوعات توجه نکنند، این که عمدتاً اینها بیان مشکلات هست، اینها راهکاری ارائه نمیدن، راه حل نمیدن، برنامه‌ای براش عرض نمی کنند، یا اینکه اصولاً بسیاری از این وعده ها وعده های توخالی هست. اما بالاخره توجه میدن مردم رو به مشکلات در مسائل اقتصادی و معیشت. به نظرم مخالفان دولت توانستن بیشتر ذهن مخاطبان رو قلقلک بدن.
آقای مهتوی آزاد، شما اتفاق جدیدی مشاهده کردین که حاکی از تغییر جدی موضع نامزدها باشه؟
تغییر موضع جدی ما نداشتیم. البته آقای میرسلیم کمی سریحتر به نفع جناح راست موضع گرفت، خب او از بسن مؤتلفه میاد. آقای هاشمی تبا هم این دفعه خیلی آشکارتر به نفع دولت و در حمایت از دولت موضع گرفت، و اون هم طبیعی است، او به حال یک چهره وابسته به جناح اصلاح طلبه. ببینید، آنچه که من گفتم سطح نازل منازعات سیاسی، مثلا موقعی که در سیاست خارجی بحث میشد، جناح حامی دولت سعی میکرد پارادایم حاکم بر منازعات منطقه رو توضیح بده، از مذاکره صحبت بکنه، اما در مقابل اصولگرایان می اومدن اینکه یک ایرانی در ترکیه از یک ماموری کتک خورده، یا در تفلیس زنی رو مثلا بازرسی بدنی کردن رو برجسته میکرد، میگفت مردم ببینید ایرانی ها در ترکیه دارن کتک میخورن، در تفلیس دارن زن ایرانی رو لخ میکنن. یعنی سیاست خارجی ایران رو به یک موضوع عوام فریبانه و تحریک کننده تبدیل میکردن، ماجرای کشیدن مار و نوشتن مار. یا در موضوع اقتصاد سعی میکرد آقای روحانی، آقای جانگیری توضیح بده که ما اقتصاد کشور رو از ته دره در آوردیم و این فساد ساختاری است. اقتصاد کشور مشکلات عظیمی داره، کار یه روز دو روز نیست. اما در اون موقع در مقابل آقای رئیسی و قالیباف رو به دوربین میکردن، میگفتن آیا مردم وضع شما بهتر شده یا نشده؟ خب واضح هست که جواب همه این هست که بهتر نشده. و نهایتا از عجایب روزگار تغییر صورت مسئله، آقای میرسلیمی که در دوران ارشادش به جلاد کتاب معروف شده بود صحبت از آزادی منتقدان میکرد، آقای قالیبافی که فرمانده سپاه هست از طرف آقای محمود احمدی نژاد به او گفتن برادران قاچاقچی، امروز ضد قاچاق کالا صحبت میکرد، آقای رئیسی که یک دهه معاون قوه قضاییه بوده و کارنامه اون مقابل چشم همه ماست، امروز صحبت از حقوق اقلیت ها میکرد. من فکر میکنم این پایین آوردن سطح منازعات سیاسی و سطح مناظرات به ماجرای کشیدن مار یا نوشتن مار در واقع از اساس بازی عوام فریبانه است که میتونه جدا منافع و امنیت ملی ایران را حتی به خطر بندازه.
همینجا اعلام کنم که بخش دوم از دومین مناظره شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده و مجری برنامه در حال قرعه کشی برای انتخاب نامزد است که باید به پرسش‌ها پاسخ بده. آقای محمدی، سه نامزد از جمله آقای قالیباف، ابراهیم رئیسی و مصطفی میرسلیم از برجام نقد انتقاد کردند. پاسخ آقایان روحانی و جهانگیری برای کسی که می‌خواد او رو متقاعد کنن بهشون رأی بده و رأی او رو بگیرن و این انتقادها رو خنسا کنن، به نظرتون چقدر قانع کننده بود؟
نکته بسیار جالب در بحث برجام این بود که هیچ کدام از نامزدهای مخالف دولت اصل موضوع رو مورد پرسش قرار نداد. این درست برخلاف رفتاری بود، همونطور که آقای روحانی و آقای جهانگیری اشاره کردن، برخلاف رفتاری بود که جناح مخالف دولت در طول مذاکرات انجام داد. اینها به خوبی یادآوری شد به مردم که دولت در چه موضعی بود و مخالفان در چه موضعی بودند. و امروز کاملا اونها موضعشون رو عوض کرده بودند. این رو به عنوان پیمانی که دولت جمهوری اسلامی باید بهش وفادار باشه ازش یاد میکردن. عمدتا انتقادات متوجه به نتایج برجام بود و این انتقادات هم از سوی میتوانه ذهن مردم رو در واقع متوجه بکنه به وعده هایی که آقای روحانی داد. آقای روحانی یه مقداری فراتر از آنچه که برجام میتوانست دستاورد داشته باشه در طول مذاکرات از این دستاورد ها رو وعده کردند و این خب طبعا امروز قابل انتقاد هست. این انتقادات به نتایج برجام به نظر من از نگاه بسیاری از مخاطبان میتونه قانع کننده باشه، اما در مورد اصل داستان، در مورد نتیجه‌ای که از مذاکرات گرفته شد و تلاش‌هایی که برای مذاکرات انجام شد، به نظر من دست بالاتر رو جناح دولتی‌ها و همپیمانان و همراهان دولت داشتند.
شما چی فکر میکنید آقای مهدوی آزاد؟
بدون تردید دست دولت آقای روحانی در برجام خب خیلی پرتر هست. این رو هر کسی در دنیا و در ایران از جمله میدونه که حامی برجام دولت بود و مخالفانش خب همین سگانه‌ای که امروز در مقابلش ایستادن، آقای رئیسی، قالیباف و میرسلیم. مسئله این بود که جناح اصولگرا تلاش کرد این تهدید دولت آقای روحانی رو بی‌خطر کنه. دفاع استراتژیک آقای روحانی و آقای جهانگیری این بود که مردم اگر می‌خواهید برجام ادامه پیدا بکنه باید از ما حمایت کنین، ما در میانه راه هستیم. تاکید اونها بر اینکه هر دولتی سر کار بیاد مجبور برجام رو رعایت بکنه و به اون پایبند باشه، به نظرم چیزی از پیش برنامه ریزی شده بود برای گرفتن این سلاح از دست دولت. اما نکته دیگه در واقع یه مانور خیلی عجیب غریب آقای روحانی بود که فکر کنم روزهای بعدی خیلی حاشیه ساز باشه. او به صراحت سپاه پاسداران رو به سه نامزد اصولگرا گره زد، به صراحت از نقش مخرب سپاه علیه برجام حرف زد. یعنی ماجرای شهرهای زیرزمینی موشکی ایران که سپاه 22 مهر 94 برای اولین بار تو صدا و سیما نشون داد رو یادآوری کرد. بعد هم اون ماجرای آزمایش موشکی ایران که روش نوشتن اسرائیل باید نابود شود، به عبری نوشتن و به فارسی نوشتن و اون زمان خب تمام کارشناسان میگفتن این یک برنامه از پیش تعیین شده برای زمین زدن برجام هست. یادمون نره که این دو اقدام هر دو با موافقت و تصمیم شخص آیت الله خامنه ای انجام شده، آنچنان که بعدها رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح گفت. بنابراین من نمیدونم روزهای آینده آقای روحانی آیا مایل هست این بحث رو دامنه دارتر کنه، واردش بشه در مخصوصا مناظره سوم یا خیر، اما تصور میکنم نفس مطرح کردن این موضوع، یعنی کشاندن پای رهبری نظام و نهادهای فرادستی جناح اصولگرا به منازعات سیاسی، بالقوه میتونه بسیار برای دولت آقای روحانی مهم باشه و به او کمک کنه و باعث تحریک مردم برای حضور در پای صندوقهای رأی بشه.
همین الان پرسشی که داره مطرح میشه از نامزدها، پرسشی هست درباره اینکه چقدر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری میتونن کمک بکنن به نوعی معرفی کردن یا برجسته کردن آرمان‌های آقای خمینی، آیت الله خمینی، و همچنین چشمانداز کشور، چشمانداز فرهنگی کشور رو بتونه در مسیر آرمان‌های ایشون به هر حال تعریف بکنه. فکر می‌کنید این شکل از پرسش هایی که مطرح میشه آقای محمدی چقدر نامزدها رو میتونه در واقع به نوعی در واقع نامزدها رو در صدا و سیما در موقعیتی قرار میده که ممکنه نخوان درش قرار بگیرن، یا به نظر شما نامزدها مشکلی با این پرسش ها ندارن؟
اتفاقا یکی از جالبترین بخش های مناظره امروز پاسخهای نامزدها بود به سوال مربوط به سبک زندگی اسلامی ایرانی که آقای خامنه ای جز یکی از مهمترین برنامه هاش در حوزه فرهنگ بوده برای مهندسی فرهنگ. اتفاقا نامزدها در برابر این سوال همه تفره رفتند، چون اون دیدگاهی که آقای خامنه ای داره دیدگاه قابل اجرایی نیست، یه دیدگاه تمامیت خواهانه است، دیدگاهی که میخواهد تمام مردم رو به سبک زندگی روحانیت در واقع در بیاره، با مسئله اندرونی بیرونی، با مسئله سانسور، با مسئله محدودیت ها، با مسئله خانه‌نشین کردن خانم ها. اینا صحبتی است که آقای خامنه ای مرتب در این بحث های مربوط به سبک زندگی اسلامی ایرانی اینا رو تکرار کرده. هیچ کدام از نامزدها، این نکته جالبش اینجاست که هیچ کدام از نامزدها در این بحث به سراغ نکات اصلی مباحث آقای خامنه ای در باب سبک زندگی اسلامی ایرانی نرفتن، تفره رفتن، به موضوعات دیگری پرداختن، خودشون رو افرادی باز و نسبتاً مداراجویانه نشون دادن در معرض افکار عمومی. نشون میده که حتی صحبت آقای خامنه ای و اون در واقع بنیادهای این پروژه سبک زندگی اسلامی ایرانی حتی در میان مقامات جمهوری اسلامی طرفداران چندانی نداره.
خیلی کوتاه آقای مهدوی آزاد، دیدگاه شما رو هم بشنویم. به پایان این گفتگو رسیدیم. شما در مورد این موضوع اگر که دیدگاهی دارید بفرمایید.
صدا و سیما از در واقع هفته ها قبل خیلی تلاش کرد مناظرات رو یه جوری تحت تسلط خودش در بیاره. یکی از تلاش هاش هم در واقع این شکل عجیب غریب سوالاتی است که بخش بزرگش اصلا موضوع روز جامعه نیست، یعنی حتی نخبگان هم در اتاقای فکرشون بهش فکر نمی کنن. و خب خیلی تلاش کرد که نامزدها رو وادار بکنه که دقیقاً به همین سوالات پاسخ بدن. قبلش هم بیانیه که خوانده شد همین رو مورد تاکید قرار داشت. طبیعتا نامزدها تمکین نکردند، حرف خودشون رو زدن. یه نشانه بزرگی است از اینکه فشار اجتماعی چقدر در ایران بالاست، یعنی حتی تندروترین نیروهای سیاسی داخل ایران که مستحضر به در واقع هسته مرکزی قدرت هستن، مثل محمد باقر قالیباف، مثل ابراهیم رئیسی، موقعی که در مقابل مردم و در یک مناظره زنده قرار میگیرند فاصله بسیار زیادی داره حرفشون با اون چیزی که در منابر میگویند یا در برنامه‌های رسمی. بنابراین به وضوح پاسخ ها نشون میداد اساسا مقولاتی مثل سبک زندگی ایرانی اسلامی، چیزایی که آیت الله خامنه‌ای از خودش در آورده و موضوع روز جامعه میکنند، در حقیقت نه در بین مردم و نه در بین نخبگان و نه در بین سیاسیون هیچگاه موضوع روزی نبوده و مسئله مبتلا به کشور هم نیست.
سپاسگزارم از هر دو میهمان، آقایان مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی آلمان. دیدگاه دو کارشناس برنامه رو شنیدیم و نوبت اونه که بشنویم دیدگاه شما شنوندگان رادیو فردا رو.
از ملت ایران خواهش میکنم رأی ندهید به ریاست جمهوری، چون احزاب های ایران آن را تحریم کرده اند.
من فکر میکنم برای این انتخابات کمی باید با دوست و رفیق و همسایه و فامیل با حق آشناس باش صحبت کنیم راجع به این که ما قراره به کی رأی بدیم. چه فرقی میکنه آقای روحانی باشه، آقای رئیسی باشه یا احمدی نژاد؟ شما نگاه بکنین به آمار کشور، زیر ساخته این کشور واقعا از بین رفته. چه کسی قراره رئیس جمهور بشه؟ چه کاری قراره برای این مملکت بکنه؟ 38 سال چیکار کردن؟ اون موقع من قراره توی ایران رأی بدم به یکی از اینا؟ خب اجازه بدین خودشون انتخاب کنن هر کی رو میخوان بیارن سر کار.
رفتن مردم به شکل گسترده به پای صندوق‌های رأی در تمام دوران انتخابات باعث شده که حلقه معاصره به دور حکومت متقی فقی تنگتر بشه. این بار نیز با یورش وسیع به صندوق‌های رأی، رأی خود را به آقای دکتر روحانی بدهید تا همچنان حلقه معاصره تنگتر بشه. راهی به غیر از این در حال حاضر نداریم.
سایه جنگ از روی سر ملت کنار نرفته. اگه تا الان جنگ نشده به خاطر سیمان کردن آبسنگینتون بود، بتنش کردید، به خاطر آمنسایی بود که دادید و همچنان هم سایه جنگ روی سر مردم هست نرفته و تا سپاه پاسداران هم به این کلشاقیاش ادامه میده، چه رو کشکی، چه در دریا و چه خارج از مرزها، این سایه جنگ روز به روز نزدیکتر هم میشه. روحانی و قالیباف هم نداره، کلیت نظام کل شقه.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
تو تبلیغات انتخاباتی، تو مناظره ها مردم سر کار نذارید.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12.
ساعت 7:36 شامگاه در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و دومین مناظره انتخاباتی 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان در جریان. پوشش زنده این انتخابات رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. اما بپردازیم به خبری که این روزها در ایران بسیاری از رسانه‌ها در صدر اخبار خودشون بهش پرداختن، در حالی که هنوز شماری از معدنچیان در معدن یورت آزادشهر هنوز محبوس هستند. تلاش‌ها برای نجات اونها از اعماق زمین همچنان ادامه داره. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
3 روز پس از انفجار در معدن آزادشهر همچنان آمار تلفات جانی و محبوس شدگان قطعی نیست. آمار قربانیان دست کم 21 نفر و شمار محبوس شدگان در اعماق این معدن در استان گلستان هم دست کم 13 نفر اعلام شده است. خبرگزاری ایلنا به نقل از خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان، نوشته امکان پیشگیری از این فاجعه وجود داشته و گرچه خطای یکی از کارگران دلیل بروز این انفجار بوده، ولی در هر حال کارفرما مقصر است و باید به کارگران آموزش لازم میداد، ضمن اینکه شرایط ایمنی کار باید طوری می بود که بتواند خطای انسانی را پوشش دهد. به این ترتیب ایران در حوزه آمار تلفات کارگران حین انجام کار در کجای جدول جهانی ایستاده است؟ بهزاد فراهانی، فعال کارگری مقیم فرانسه، این آمار را بسیار بالا می داند.
ایران کشور حوادث کاریه. حتی از قول مقامات رسمی ایران گفتن که به لحاظ تعداد کارگرانی که هر سال در اثر کار کشته می شن، ما رتبه دوم یا سوم رو داریم. یعنی اگر ما از نظر تعداد اعدامی ها در دنیا هم روی رتبه دوم یا سوم همیشه هستیم، به لحاظ مرگ کارگران در اثر کار هم ایران جزو کشورهایی است که فاجعه درش اتفاق میفته. به طور متوسط در چند سال گذشته نزدیک به 1000 نفر کارگر در هر سال کشته شدن. پارسال و نصف اینها هم توی ساختمونی هست. پارسال حدود 812 تا طبق آمار رسمی بوده و کاهشش فقط به خاطر اینکه بخش سازمان در رکود بوده. از این نظر ایران یکی از بدترین کشورهای دنیاست، نه فقط منطقه، و این فاجعه‌ای که روی پیشونی جمهوری اسلامی نقش بسته.
خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان، در بخش دیگری از سخنانش گفته است که معدن زمستان یورت آزادشهر پیشتر اخطار دریافت کرده و یک بار نیز به دادگاه معرفی و محکوم شده است. پس چگونه این معدن زغال سنگ با وجود محکومیت در دادگاه همچنان به فعالیت خود ادامه داده است؟ بهزاد فراهانی، فعال کارگری مقیم فرانسه، این گونه پاسخ می‌دهد.
چیزی برای پیگیری وجود نداره. تا اونجایی که به کارگرها مربوط میشه، نه حق اعتصاب دارن، نه حق تشکل دارن، نه حق دادخواهی دارن. وجودی که این معدن محکوم شده بوده که هیچ نوع حفاظی نداره و میبایستی که قاعدتاً به دنبال این قوه مجریه بره، به دنبال این ببینه که این چیکار کردن، و همون وضعیت رو ادامه دادن و با این فاجعه مروبرو شدیم. یک بار دیگه ثابت میشه که اساساً ایران کشور بیقانونیه و در مورد اون چیزی که به کارگران مربوط میشه وضع از حد معمول هم بدتره و این فجایعه در ایران اولین و آخرین بارش نخواهد بود. ساختمان پلاسکو رو ما داشتیم و حالا هم معدن رو داریم، فردا هم چیزهای دیگه پیش خواهد اومد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران این معدن نوشته که تا عمق 1700 متری هیچ دستگاه تهویه‌ای در این معدن نصب نشده بود و دستگاه تهویه‌ای هوا تنها پس از حادثه اضافه شده است. علاوه با اشاره به وضعیت بیمهشان گفتند که بیمه مشاغل سخت شامل آنها نمی شود و مانند آرایشگرها فقط 3 ماه در سال بیمه دارند. حالا این حادثه باعث شد که توجه مسئولان به مطالبات کارگران این معدن جلب شود. خبرگزاری تسنیم به نقل از اسماعیل نجار معاون وزیر کشور نوشته است که نخستین اولویت امداد و نجات محبوس شدگان است و پس از اتمام عملیات همه مشکلات بیمه، حقوق و مشکلات فنی این معدن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آیا 14 معدنچی محبوس در اعماق زمین بار دیگر تنفس در هوای آزاد را تجربه خواهند کرد؟ مسئولان گفتند که تلاش می‌کنند روند آواربرداری و عملیات امداد به کمک یک دستگاه لوکوموتیو و یک دستگاه جرثقیل هر چه سریع‌تر انجام شود.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با یک گزارش ادامه میدیم. مجله شامگاهی رو پس از آن که اظهارات اخیر وزیر دفاع عربستان سعودی درباره ایران با واکنش‌های شدید مقام‌های جمهوری اسلامی روبرو شد، رسانه‌های ایران گزارش دادند که شکایتی رسمی در این باره تسلیم سازمان ملل شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از سمیرا قرایی.
ایران از عربستان سعودی به سازمان ملل شکایت کرد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان اظهارات اخیر وزیر دفاع سعودی را غیرقانونی، تهدید آشکار و اعتراف به همکاری با گروه‌های تروریستی در داخل ایران خواند. به نوشته رسانه‌های ایران، غلامعلی خوشرو نماینده ایران اظهارات وزیر دفاع سعودی را به معنای به گفته وی پذیرش صریح همدستی عربستان با اقدامات تروریستی و خشونتبار در داخل ایران از جمله کشته شدن 9 مرزبان ایرانی دانسته است. 3 روز پیش محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته بود ایران در صدد تسلط بر کشورهای مسلمان است و به همین دلیل امکان مذاکره با تهران وجود ندارد. وزیر دفاع سعودی گفته بود ریاض منتظر آمدن جنگ به داخل عربستان نخواهد ماند و در مقابل برای کشاندن نبرد به ایران تلاش می‌کند. در واکنش به این اظهارات، غلامعلی خوشرو در نامه خود به دبیرکل سازمان ملل نوشته است: آغاز نقل قول، سیاست‌های غیر مسئولانه، تحریک‌آمیز و شوم، تشویق و تأمین مالی افراط‌گرایی در جهان و ماجراجویی‌های کوتاه‌بینانه و ناموفق سعودی در منطقه از رویکرد این کشور در مقابله با ایران ناشی می‌شود. پایان نقل قول. با این حال در این نامه تاکید شده است که ایران به گفته آقای خوشرو هیچ علاقه یا منفعتی در تشدید تنش در میان همسایگان خود ندارد و همچنان آماده گفتگو و همراهی جهت تقویت ثبات در منطقه، مبارزه با خشونت افراطی بی ثبات کننده و نفی تنفر فرقه است. وزیر دفاع عربستان در سخنان روز سه‌شنبه خود گفته بود که ایران هرگز روی کردی صادقانه در قبال ریاض نداشته است و به همین دلیل اظهارات مقام‌های این کشور برای ترمیم روابط بیشتر به گفته وی به طنز شبیه است. یک روز پیش از این سخنان اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته بود که جمهوری اسلامی هیچ وقت میانجیگری میان دو کشور را رد نکرده است. آقای ظریف روز پنجشنبه نیز ضمن انتقاد شدید از حمله به سفارت عربستان سعودی گفت: آغاز نقل قول، اگر این حماقت و به نظر من خیانت تاریخی رخ نداده بود، امروز شرایط به شکل دیگری بود. پایان نقل قول. پس از حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در دی ماه سال 94، این کشور و تعدادی از متحدانش روابط خود با ایران را قطع کردند. پیش از آن شدت گرفتن درگیری در سوریه و یمن روابط دو کشور را تیره تر کرده بود. ایران و روسیه دو حامی اصلی بشار اسدند و در مقابل غرب و کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی از مخالفان رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کنند.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد در ادامه مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری و مناظره نامزدها از نامزدها آقایان میر سلیم سوال شده که روی کردش برای همدلی میان قوا چی هست. از آقای مصطفی هاشمی تبا هم پرسیده شده که برنامه‌اش برای مدیریت و کاهش آسیب‌های فضای مجازی چیه. میتونید پوشش زنده این مناظره رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید.
خبرها و گزارش‌های انتخابات ایران را در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید.
در پی توافق روسیه، ترکیه و ایران برای ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه که نتیجه چهارمین دور مذاکرات صلح سوریه در آستانه بود، مسکو اعلام کرد که پرواز نیروی هوایی آمریکا و ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با داعش بر فراز این مناطق نیز ممنوع خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، جمعه به خبرنگاران گفت پرواز نیروی هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا بر فراز مناطق امن در سوریه ممنوع است، چه با اعلام قبلی و چه بدون آن. و افزود هرچند در تفاهم نامه‌ای که به امضای روسیه، ترکیه و ایران رسید به این موضوع اشاره نشده، اما قرار است این مناطق پرواز ممنوع اعلام شود و سه کشور ضامن نظارت بر هر گونه تحرکات نظامی خواهند بود. روسیه، ترکیه و ایران پنجشنبه در پایان چهارمین دور مذاکرات صلح آستانه تفاهم نامه‌ای درباره ایجاد مناطق امن در سوریه امضا کردند که تاکنون منتشر نشده، اما برخی از جزئیات توسط رسانه‌هایی که گویا متن این سند را در اختیار دارند علنی شده. بر پایه گزارش‌ها، روسیه، ترکیه و ایران از شنبه در چهار منطقه تحت کنترل شورشیان، شمال غرب ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب دمشق، آتش‌بس برقرار و پروازهای نیروهای هوایی روسیه و سوریه متوقف خواهد شد. محدوده دقیق این مناطق قرار است توسط کارگروهی از نمایندگان مسکو، آنکارا و تهران طی یک ماه تعیین شود. همچنین بنا به پیشنهاد روسیه، محدوده پیرامونی این مناطق که در آیسگاه‌های بازرسی خواهد بود، قرار است توسط نیروهای نظامی سه کشور امضا کننده و یا نیروهای نظامی دیگر کنترل شود. بنا به گزارش‌ها، این بخش از سند بسیار نامفهوم است. در این رابطه، الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، به خبرنگاران گفت حضور هر گونه نیروی نظامی در سوریه صرفاً با موافقت سه کشور تضمین کننده اجرای این توافق امکان پذیر خواهد بود. همزمان الک ماروزف، سناتور با نفوذ روس، در جمع خبرنگاران گفت با اجرای این طرح قدرت واقعی به بشار اسد باز خواهد گشت.
важный аспект этого меморандума и этой темы о зоне безопасности состоит в том, что
مهمترین جنبه این توافق ایجاد شرایط تعامل بین دولت بشار اسد و مخالفانی است که می‌خواهند با حکومت قانونی به تفاهم برسند، نه تروریست هایی که از مبارزه مسلحانه عقب نشینی نکردند. نابودی این تروریست ها ادامه خواهد داشت، اما هر اقدام صرفاً با مجوز دولت قانونی بشار اسد انجام خواهد شد و این بسیار مهم است.
دولت سوریه پیش پیش حمایت خود را از ابتکار روسیه بیان داشته، اما نه دمشق و نه مخالفان اسد جزء امضا کنندگان این توافق نبودند. شماری از اپوزیسیون طرح روسیه را تهدید برای تمامیت ارضی کشورشان خواندند و چند نماینده هنگام امضای این سند در آستانه محل اجلاس را ترک کردند. اسامه ابوزید، عضو هیئت اپوزیسیون، اعلام کرد هر گونه توافقی که ایران طرف آن باشد را نمیپذیریم. او همچنین با اشاره به ادامه بمباران مواضع مخالفان به رغم توافق آتش بس که در ماه دسامبر توسط روسیه، ترکیه و ایران امضا شده بود، روسیه را متهم کرد که به وعده های خود عمل نکرده. مکسیم سوچکوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است طرح جدید روسیه، ترکیه و ایران منافع سوریه را ندیده گرفته.
В данном случае Сирия будет разделена на 4 части, то есть по сути со временем это сложится 4 государства.
تعیین 4 منطقه در سوریه بدان معناست که به مرور دست کم 4 دولت در این قلمرو به وجود خواهد آمد. استقرار نیروهای حافظ صلح نیز راه تصرف این کشور است. معتقدم که با اجرای این طرح خشونت‌ها در سوریه کاهش می‌یابد که این امری مثبت است، اما در نهایت این طرح ضامن نه منافع مردم سوریه بلکه کشورهایی است که امروز در تلاشند شرایط تعیین حوزه‌های نفوذ خود را فراهم آورند.
الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه جمعه به خبرنگاران گفت مسکو در صدد است طرح ایجاد مناطق امن در سوریه را در شورای امنیت ارائه کند، اما به گفته وی این طرح بدون تصویب شورای امنیت نیز اجرا خواهد شد. پیشتر استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه توافق حاصل شده را گامی در مسیر درست خوانده بود. آمریکا نیز محتاطانه از این طرح استقبال کرده، اما میگوید درباره نقش ایران در اجرای آن ملاحظاتی دارد. جمعه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت مناطق امن در سوریه از محورهای اصلی دیدار هفته آینده وزیران خارجه روسیه و آمریکا خواهد بود. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خب 10 دقیقه مونده به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. در این فرصت مجله صدای فردا رو میشنویم که کاریست از همکارم آزاده توکلی. دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری نامزدها هم همچنان ادامه داره. در بخش‌های بعدی در مورد این مناظره بیشتر خواهید شنید. اما پیش از اینکه مجله صدای فردا رو بشنویم، من رضا ولی‌زاده از شما خدافظی می‌کنم و شبی آرام رو براتون آرزو دارم.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و پیام ها و نظرهای شما رو در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر شما هم نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
به خدا این یارانا همش دروغه. این میگه 300 تومن میدم، اون میگه 200 تومن. اینا همش میکنن که واسه شون رای بدیم. اینا چند سال سر مردم برن کلا میذارن.
من تا دیروزم نمیخواستم توی انتخاباتی شرکت کنم، ولی بعد از اینکه آقای خامنه ای سخنرانی کردن و با سخنرانی هاشون نشون دادن که بازم میخوان یه احمدی نژاد دیگه رو بندازن به جون مردم و مردم بدبختی بیشتر برسونن، بایستی واسه انتخاب نشدنی کسانی که مورد نظر خامنه ای هستن شرکت کنیم.
میخوام تشکر بکنم از مجری صدا و سیما که با طرح سوالهاشون در اولین مناظره نشون دادن جمهوری اسلامی بعد از گذشت نزدیک به 40 سال هیچ کار مثبتی برای مردم انجام نداده و در همه زمینه ها کشور پر از مشکلات و اختلافه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از گزارش‌ها و خبرهای پرمخاطب رادیو فردا که واکنش‌های زیادی هم از سوی کاربران داشت مربوط به قربانیان معدن آزادشهر در استان گلستان بود. علیرضا صیاد معاون هلال احمر روز پنجشنبه 14 اردیبهشت خبر داد که قربانیان معدن آزادشهر به 35 نفر رسیده و جستجو برای دیگر قربانیان ادامه دارد. انفجار در این معدن در ساعت 11:30 صبح چهارشنبه 13 اردیبهشت رخ داد. این معدن در آزادشهر استان گلستان قرار دارد و طبق گفته حسن صادقلو استاندار گلستان، این حادثه در عمق 1200 تا 1300 متری زمین اتفاق افتاده است. یکی از طراحانی که با رادیو فردا همکاری دارد، شاهرخ حیدری، به یاد این قربانیان تحریک کشیده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده است.
فرد، اگر موافق باشی به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان در همین رابطه گوش کنیم.
من از صمیم قلب برای خانواده کشته شده های هموطنان عزیزم در انفجار معدن یورد در استان گلستان تسلیت میگم و باهاشون همدردی میکنم. ما امیدوارم آسیب دیده ها هر چه زودتر بهبود پیدا کنن و این حادثه دیگه هرگز تکرار نشه.
من فقط یه بغضی تو گلومه. من به تمام کارگرهایی که توی معدن کار میکردن، به خانواده هاشون تسلیت عرض میکنم. خداوند بهتون صبر بده. بدونید که ما غم سنگینی تو قلبمونه.
روز چهارشنبه سوم ماه مه برابر با 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات. در مورد این روز ما گزارش هایی تهیه کردیم که در سایت رادیو فردا منتشر شده و یکی از اونها مربوط به پیام دبیرکل سازمان ملل که گفته به سرکوب و فشار علیه روزنامه نگاران پایان دهید. رادیو فردا همینطور با رضا معینی، مسئول دفتر ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، در مورد این روز، یعنی روز جهانی آزادی مطبوعات، گفتگویی کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسون هم بیانیه‌ای در این مورد منتشر کرده و گفته امروز در روز جهانی آزادی مطبوعات ما بر تعهدمان نسبت به ترویج اصول آزادی مطبوعات در سراسر دنیا تأکیدی دوباره می‌کنیم. از خبرهای پربینندگی این هفته سایت رادیو فردا باید به سوء قصد و کشته شدن سعید کرمیان، مدیر عامل گروه شبکه‌های تلویزیونی جم تی وی در استانبول در ترکیه اشاره کنیم. به گزارش خبرگزاری آناتولی، سوء قصد شامگاه شنبه ساعت 21 به وقت محلی صورت گرفته و سعید کرمیان به همراه یک نفر دیگر که تبعه کویت بوده، سوار اتومبیل خود بوده. اما هنوز مشخص نیست عامل یا عاملان این سوء قصد چه کسانی بودند و چه انگیزه‌ای داشتند. آقای کریمیان یکی از فعالان هنری و رسانه‌ای خارج از کشور بود که در بهمن ماه گذشته به صورت غیابی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به تحمل 6 سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شد. در آن زمان حکم صادره علیه آقای کریمیان و دیگر فعالان فرهنگی و رسانه‌ای که چهره‌های چون گوگوش، نیکاهنگ کوسر را شامل می‌شود، به صورت آگهی در روزنامه حمایت وابسته به دستگاه قضایی ایران منتشر شد. گروه شبکه تلویزیونی جم بیش از 50 شبکه تلویزیونی را شامل می‌شود که بیشتر آنها به زبان فارسی است و برخی از آنها هم به زبان‌های کردی، ترکی و عربی است.
این خبر یکی از پربازخورترین خبرها در اینستاگرام رادیو فردا بود و خبر تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراها توسط 6 حزب سیاسی کردستان ایران هم یکی از پربازخورترین خبرها در صفحه اینستاگرام رادیو فردا بود. شما رو دعوت میکنم به صفحه اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید و خبرها و گزارش‌های ما رو اونجا دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سایت رادیو فردا این هفته هم مانند هفته گذشته به بررسی و تحلیل اخبار و گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران پرداخته و مصاحبه‌ها و مطالب متعددی در این مورد در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. برخی از این برنامه‌ها در چارچوب برنامه‌های رادیویی مانند دیدگاه‌ها بوده و برخی دیگه هم برنامه جدیدی تحت عنوان زیر ذره بین که کارشناسا و خبرنگارا به وعده ها و همینطور کمپین انتخاباتی کاندیداها نگاهی دارد و سخنان و ادعاهای او دارو راست آزمایی بکنند.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم میفرستید تشکر کنم و شما رو تشویق کنم که برای ما عکس ها و فیلم های خودتون رو مخصوصا درباره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای ما بفرستید. یکی از ویدیوهایی که مهران یکی از مخاطبان ما در هفته گذشته برای ما فرستاده بود یکی از پربازخورترین ویدیوها بود که در توضیح این ویدیو نوشته در مجتمع فرهنگیان در محله 400 دستگاه کرج واحدی در طبقه چهارم آتش گرفته اما ماشین آتش نشانی نردبان ندارد تا کودکی که در آتش محاصره شده را نجات بده. یکی از افراد حاضر در محل خودش دست به کار میشه و با تناب از طبقه آخر ساختمان وارد عمل میشه. این ویدیو رو میتونید در صفحه فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام ما مشاهده کنید. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.